فرارسیدن روز جهانی شکنجه، دولت جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله شکنجه مردم مظلوم سوئیس، کانادا، آلمان، فرانسه و خصوصاً آمریکای جهانخواه را محکوم کرده، از حاکمان آنها می‌خواهد به درخواست‌های مردمشان توجه کنند و بروند. رهبر و ریاست جمهوری مردمی ایران. با توجه به پخش شایعاتی مبنی بر اعتصاب غذای زندانیان روزنامه نگار سیاسی در زندانهای ایران، اعلام می‌دارد این عزیزان در اعتراض به چاقی بیش از حد و جهت کاهش وزن روزه مستحبی گرفتند و تحت مراقبت کامل پزشکی قرار دارند. ستاد صداقت زایی و شفاف نمایی کل کشور.
جناب آقای دون دیکتاتوریونه تشفو بردن و ببخشید که من مجبورم اینجوری اعلام کنم. بفرمایید جناب دون پدر، بفرمایید.
امروز کلی خندیدم. یکی واسم یه فایل رو فرستاده بود که توشین احمدی نژادی را اینجوری معرفی میکرد:
اکسلنتیسیمو سنور دکتر محمود احمدی نژاد پرزیدنت لا رپوبلیکا اسلامیکا ده ایران. دکتر محمود احمدی نژاد.
امروز بالاخره همین دوتان ممو امننانا تونست یکی از وزیراشو به مجلس غالب کنه، چون بالاخره به وزیرش اجازه داد که بگه از ولایت این خامنه یه تبعیت میکنه. این حرفای این یارو زنوره از همه به درد بخورتر بود امروز. هرچند من این کلمه های غلیظ عربیشو خیلی نمیفهمم، آخه گفته بود انتخاب احمدی نژادی انتخاب بین فاسد و افسد بود. خیلی باحاله. اینجوری مردم حسابی گیج میشن و نمیفهمن کی به کیه و چی به چیه. راسته کیهان هم یه خبر خوب زده تا روحیه اونوریار رو خراب کنه. آخه گفته این زندانی های سیاسی که اعتصاب غذا کردن روزی دو وعده غذا میخورن. همیشه به شاگردان میگم یا یه دروغی رو هی تکرار کنین تا همه باورشون بشه، یا دروغ خیلی بزرگ بگین تا بقیه نتونن ردش کنن. بذار یه مثبت بدم به این شریعت مداریه، این کارشو خوب بلده. آره.
بله، یک دو سه، یک دو سه امتحان میکنیم. با واقع که بله، این برنامه چیز شده، قبلن اونجا رفتم توی استودیول و ضبط کردم، ما الان اونجا نیستم، ولی باید بگم به واقع سفارش شده مؤمنین و مؤمنات الان باید در حال مناجات و عبادت باشن، اما ما به فرشته ها سفارش کردیم، اینا پا منبری های خودمون هستن، قول میدن که بلافاصله بعد از اینکه به این جسد برنامه ما گوش دادن، همین مرده، همین مرده است دیگه، به این جسد برنامه ما گوش دادن میرن دنبال کارهای خیر. پس برو جلو.
اگه جایی کار میکنی که رئیست وقتی به خنسی میخوره به هر بهونه یکی رو اخراج میکنه، خوب میتونی حال منو درک کنی. وقتی امروز آقای رئیس با قیافه اخمالود وارد شرکت شد و سلام نکرده رفت سر اصل مطلب، که یه نفر توی این شرکت هست که داره اسرار شرکت رو به رقبا میفروشه، یا خودش بیاد بگه که در این صورت مشمول عفو میشه، فقط اخراجش میکنم، یا اینکه خودم پیداش میکنم و بعد از اخراج تحویل مقامات قضایی میدمش. آقای رئیس اینو گفته. نمیدونم چرا همه یه دفعه بر رو بر به من خیره شدن. سنگینی نگاهشون مجبورم کرد یه قدم برم جلو و اعتراف کنم که ببخشید آقای رئیس، من بدون دریافت هیچ گونه وجهی فقط از روی خیرخواهی اخبار شرکت رو به خانومتون گزارش میدادم. یهونیشش وا شد و گفت اشکالی نداره، حالا چقدر اضافه کار بنویسم خبر همکارات هم برام بیاری. حالا چپ چپ نگاه نکنین دیگه. یکی از کارای روزانه ننجون اینه که لباس ورزشی بپوشه بره پیاده روی تو پارک محل. دیروز صبح در حال قدم زدن چشمش افتاده به یه تیکه سنگ که دورش هم یه تیکه کاغذ بسته بودن. اولش میگفت اون کاغذ رو برای شخص خودش اونجا گذاشته بودن، روش هم نوشته شده بوده عزیز تحت نظری مراقب باش. هرچی بهش میگم ننجون آخه برای چی باید شما رو بپان؟ میگه برای اینکه من اطلاعات مهمی از محوطه‌های پارک محل دارم. من نمیفهم آخه این پارک فسقلی ما با اون دوتا دونه کاج چه اهمیتی داره؟ میگه خودش مهم نیست که، تأسیسات هسته‌ای زیرش مهمه. میدونی چند بار به هم پیشنهاد شده نقشه این پارک رو بفروشم به اسرائیلیا؟ حالا چرا نمیفروشی ننجون؟ وضعمون خوب میشه ها. میگه آخه تازه فهمیدم اسم من عزیز نیست، تو یادداشت نوشته عزیز مراقب باش. دیروز مامان و خاله جون یه آلبوم آورده بودن که من همسر آیندم و از بین پسرایی که رزومشون اونجا بود انتخاب کنم. کار خیلی سختی بود، مخصوصا که ننجونم که نام نشسته بود، من از هر کی خوشم میومد یه ایرادی روش میذاش. آخر سرم صداش در اومد که دختر یکم تو انتخابات دقت کن، هر کیو دست میذاری فرنگ رفته است، غرب زده یه بیچاره، زن هر کدوم از اینا بشی 4 روز بعد گندش در میاد که جاسوس بوده. نه بابا معلومه دوباره داری برنامه‌های صدا و سیما رو تماشا می‌کنی. ها
خبر جزانی رسمی و زنده رادیو پاسوردا تقدیم می‌کنه. هیدی خان که اصلا طرز نگاهش و حرف زدنش آدم رو یاد جیمز باند میندازه، یه اظهار نظر منفجرانه کرده و توی اخبار پخش شده، دقت کنید لطفا.
مصلحی تهدید سایبری آمریکا با عنوان اینترنت چمدانی را تغییر روش جنگ نرم دشمن توصیف کرد.
این اقدام اخیری هم که در واقع تو بحث چمدانی مطرح کردن چیز جدیدی نیست، یعنی با بررسی هایی که ما انجام دادیم و نوع مقابله که با تهدیدات سایبری آمریکایی ها به طور کلی و اروپایی ها داریم انجام میدیم، این اصلا چیز جدیدی نیست برای ما و در واقع بیشتر یه بخش عمده ایش جنگ روانی است. ما هم راه های مقابله شو داریم، با اول قوه الهی با اونا مقابله میدیم.
بله بچه چی فکر کردین؟ بله حالا ایشون که این حرفا رو زدن، هی ما فکر کردیم ببینیم راه های مقابله با این فتنه چمدانی، این اینترنت چمدانی، این چیه راه های مقابله؟ یهو به ذهنمون رسید بله طبق معمول بهترین دفاع چیه؟ بگی حمله. بنابراین برادرای سربازان گمنام چون خیلی کارشون تو زمین آیتی همچی درسته، میتونن با اینترنت بغچه‌ای به این توطئه جدید آمریکای جهانخوار برن مقابله کنن باش. اینجوری ما هم فرهنگمونو به اونا تحمیل کردیم، مثلا خانم کلینتون مجبور میشه بره تو گوگل بزنه بغچه تا ببینه اصلا این چی هست این بغچه، همین که اصلا اونا رو غافلگیر کردیم. بعد میتونیم ادعا کنیم با این اینترنت بغچه‌ایمون اینترنت چمدانی اونا رو به هیجانی و اینا تبدیل کردیم رفته به کارش. اینه فکر میکنیم اینجا تو اتاق فکر در حد تیم ملی که چه عرض کنم، تیم پرسپولیس هم که بی خیال فردا راجع بهش حرف نمیزنیم، چه میدونم بوندس لیگا مثلا. جدیدن یه آقای کارشناسی با ایسنا مصاحبه کرده، من یه قسمت از حرفای ایشونو میخونم واسه تون، میخونم دقت کنید. ایشون گفتن
وقتی دختر 5 ساله‌ای به همراه 10 عضو خانواده به رستورانی در منیریه می رود و کارگر رستوران با نشان دادن یک شکلات از دور او را به زیرزمین کشانده و مورد تعرض قرار می دهد و وقتی زن و شوهری به هتل می روند و در فاصله‌ای که مرد برای آوردن شناسنامه‌ها به سمت ماشین می رود، 2 کارگر هتل به بهانه نشان دادن اتاق به همسر او تعرض می کنند و پس از 3-4 سال خبری از نتیجه این گونه پرونده ها نمی شود و وقتی حتی فیلم آن از تلویزیون هم پخش می شود و به رغم تأکید صریح ریاست محترم قوه قضاییه از مجازات خبری نشده و حتی کوچکترین اطلاع رسانی درباره روند پرونده نمی شود، آیا این کارشناسان توقع داشتند که شروران بی‌آبرو از کلمات روی کاغذ یا امواج صوتی سخنرانی ها حساب ببرند؟ این صحبت ایشون بود. آقای کارشناس، شما چرا درک نمی کنی مصلحت نظامو؟ اصلا این حرفا رو با چی میزنی؟ سیاه نمایی میکنی؟ رئیس قوه قضاییه رو میبری زیر سوال؟ خب برادر من، آقای لاریجانی و دوستانشون در قوه قضاییه وقتی ندارن واسه این کارهای پوچ و بیارزش که آخه؟ چرا نمیفهمی شما کشور دچار فتنه بوده این همه وقت؟ الان هم که این عزیزان دارن در محضر حضرت آقاشون اعلام ارادت و براءت و اینا میکنن که انشالله علی آقاشون دوره بعد بشه مثلا رئیس جمهوری چیزی بدم سیاحت کنن؟ واقعا خجالت داره. یه ذره از این دکتر روازاده یاد بگیر، یه دقیقه میشینی با حرفش اندازه 3 روز سوژه داری واسه خنده. طنز جدید گفته، گوش کنی. طنز
در ژاپن، شما میدونید که دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره. ما علت اینو خودمون از دیدگاه تلسنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید، ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله، ماهی زیاد میخورن. این به خاطر همینه. اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه، دیگه نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه. تا جایی این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم؟ به این علت دست به خودکشی میزنه. باید بیان بشینیم بررسی کنیم، توجیه علمیش رو پیدا کنیم.
بله، اینجوریه. ماهی شما میخوری به سکون میری. فقط من نمیفهم چرا ماهی میخوری انقدر زیاد بعد به سکون میری بعد خودکشی میکنی؟ من نمیدونم، چون ماهی اصولا ماهی خیلی سکونی نداره. ماهی رو کلا بخوای بگیریش نمیتونی بگیری، انقدر ورجه ورجه میکنه، لیزت دست در میره. حالا این فقط یه طنزی بود، گفتیم همینجوری بخندیم دوره هم دیگه، ولش کن. اما یک مسئله این روزا خیلی بحثش داغه. دیدی یه وقتا شده یه خبری میشنوین احساس میکنین دو تا جوونه شاخ داره رو سرتون اینجوری کم کم سبز میشه میزنه بیرون. الان این چند روزه این خبر نمایشی بودن فروش خودروی اوس محمود رو که ما اینجا شنیدیم، همین جوونهای شاخی شروع کردن تو کلمون زغزغ کردن. یعنی شما فکر کن با اون همه شو و تبلیغات یه ماشین درب و داغون اومدن حراج کردن، به یه قیمت نجومی هم فروختن، گفتن پولش هم میخواد بره واسه معلولا بشه مسکن. یادتونه؟ یادتون نیست؟ اینا دیگه، اینا.
و اما مجموعه دارانی از 8 کشور جهان مبالغ پیشنهادی خودشون رو برای خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور اعلام کردند. خودروی شخصی رئیس جمهور که مبلغ حاصل از فروش اون قراره برای ساخت مسکن محرومان زیر پوشش بهزیستی هزینه بشه، در نمایشگاه بین‌المللی خودرو در منطقه آزاد اروند به مذاکره گذاشته میشه.
یادتون اومد؟ آره. بعدش هم که بعد چند وقت، مال قبلش بود، مال اولش بود، بعدم بعد چند وقت بالاخره با سلام و صلوات و کل خوشحالی و دام با دوم با اینا بالاخره فروخته شد.
خودروی رئیس جمهور فروخته شد. ظاهرا یک ایرانی با پرداخت بیش از 2,500,000,000 تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی نژاد که به منظور تامین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود رو خریده. قرار خودروی شخصی آقای احمدی نژاد که پس از 1 هفته نمایش در نمایشگاه خودروهای کلاسیک در منطقه آزاد اروند فروخته شده، به زودی به برنده مزایده واگذار بشه.
بله. بعد حالا همین چند روزه خبرگزاری فارس اومده خبر زده که اینا همش نمایش بوده، اصلا معامله ای هم صورت نگرفته، ضمناً چند نفرم بازداشت شدن در همین رابطه.
ادامه بازداشت ها به مدیران عامل مناطق آزاد اروند و ارس رسید. شنیده‌ها حاکی از اونه که بازداشت این دو مدیر ارشد مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی بوده. البته رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از اتهامات مالی مدیر عامل ارس هم گفته. این مدیران زمان ریاست بقایی بر مرکز امور مناطق آزاد به این سمت ها منصوب شده بودند.
بله، به جان خودم آدم اصلا تنگی نفس میگیره از دست اینا. بعد نکته جالبترش اینه که این اوس محمود ما هر ورشی که نگاه میکنی یه چیزی اینجوری تو کارش هست. اون از انتخاباتش، اون از مدرک تحصیلی رفیق رفقاش، اون از سندسازی های زمان شهرداری و همین الان که پولاش هم هنوز که هنوز گمه، اون از پرونده چیز پرونده جنگیرا و بعد مشایی جون و بابا آخه خب یه جای آباد شما نشون بده، من خودم میام واسه تون بیل میزنم آبادترش میکنم، شما نشون بده آخه. عجبا
ماشین اوس محمود که دروغ از آب در اومد. حالا فکر کن اگر اصولگرای مخالف بگن اوس محمود تو انتخابات تقلب کرده، چه بلایی سر موسوی و کروبی میاد.
تشکر میکنم از این شنونده. بعد آقای غالیباف که معرف حضورتون است، شهردار تهران و یکی از کسایی که الان به امرای علی لاریجانی بدجوری بو کباب به دماغشون خورده. بله دیگه بعد ریاست جمهور شدن اوس محمود دیگه همه یه جورای خودشون رئیس جمهور بالقوه میدونن دیگه. دیگه باید یه جورایی برید دل حضرت آقا رو به دست بیارید و تا بلکه نظر ایشون به شما نزدیک بشه، بعدم که عشق است و مستی. در همین راستا شهرداری تهران ترکونده. من اگه روم به دیوار جای آقا بودم، روم به دیوار آ گردنم شکسته، همین الان حکم ریاست جمهوری غالیبافو میزدم. چرا؟ چون که ایشون رفته مراسم شکرانه حفظ سلامت مقام معظم رهبری در ترور نافرجام 6 تیر 1360 برگزار کرده، اونم مثل هلو. یعنی شما فکر کن آقا 30 سال پیش طرف از یه سوء قصد جون سالم به در برده، حالا عزیزان هنوز دارن شکرانه میگن. یعنی من نمیدونم این یعنی اگه ای خدا آخه من چی بگم؟ آخه من سکته میدین منو. یعنی اگه توی این دولت که اصلا توش پاچه خاری که چرش کنم، اصلا ناخن لیسی اینا اصلا مشاهده نمیشه، نمونه است. کاش همه بیان یاد بگیرن، مثلا آمریکایی‌ها برن مراسم شکرانه گوشه نکردن ناخن پای باراک اوباما برگزار کنن. چقدر خوش میگذره، خیلی خوش میگذره دوران. خدا این جشن خوبی میشه.
اما بریم سراغ سبب شناسی توهم توطئه در سه سوت. خود متفاوت بینی. یعنی بین متوهمین توطئه‌ای این دلیل یعنی بیداد میکنه دیگه. طرف میخواد بگه من خیلی میفهمم، اصلا یه جورایی خبرو به میرسه، من کارم درسته، میاد همه چی میبره زیر سوال، میگه که ای بابا این که معلومه من میدونم کار اونیه که شما نمیفهمین، من یکی فقط میفهمم. بعد معمولا هم همه با شنیدن همچی دیالوگ یا برن میگن اوکی اصلا تو کار درست، آقا تو بلد، اصلا تو این کاره، اصلا آقا بحثو عوض کنیم، ول کن دیگه، اعصابشون خرد میشه. حالا دیگه اینکه وقتی طرف رفت پشت سرش چی میگن دیگه بماند، قابل پخش نیست. سر درد بحث داشتن. بعضی اصلا سرشون درد میکنه واسه کلنجار رفتن. یعنی شما تا بیای بگی مثلا ماست سفیده، میگه کجا میدونی من خودم در جریانم، اینا تو ماستا گچ میریزن که اینجوری میشه. بعد تو هم مجبور میشی بگی آخه خب یه چیزی بگو بگنج عزیز من. بعد بحث شروع میشه، کی به اهداف پلیدش رسیده؟ جناب متوهم السلطنه. حل المسائل بودن. بابا آخه اگه توی بحثا آدم بگه من مثلا یه چیزی نمیدونم، آسمون شکاف برمیداره، کوها مثل پشم از زمین بلند میشن، خب نه دیگه. خب وقتی بخوای واسه همه چیز نظر بدی، فلسفه از خودت بدی بیرون، خب خیلی وقتا میری تو فاز توهم توته زدن و خالی بندی و اینا هم قاطیش میشه، کارش هم نمیشه کرد. آدم یه نمیدونم میگه، کلی هم گوش ملت از شنیدن توهمات خودش راحت میکنه.